قسمت دوم جلسه امروز 15 فوریه 2020 است. بحث ملاحظات مقدماتی درباره مفهوم ایران رو ادامه میدیم. صفحه 44 بودیم و یک خطی بود که طباطبایی در اینجا از تاریخ نویسی استراتژیکی صحبت میکنه. کمی در هر حال توی صحبت هایی که داریم گنگه. یک بار دیگه میخونم بلکه یه مقدار روشن‌تر بشه. اول این نوع توضیح داد که من کوشش کردم یا کوشش میکنم که تاریخ 500 ساله رو به نوعی بتونم مفهومی توضیح بدم یا یک چنین آغازی رو برایش در نظر بگیره. بعد میگه که این دفترها چنان که به اشاره آوردم از دیدگاه دیگری درآمدی بر روشی در تاریخ نویسی است که من آن را استراتژیکی می نامم و منظور من آن است که با سود جستن از دستاوردهای تاریخ مفاهیم پرتوی بر منطق بست آگاهی ملی ایران در رویارویی با نیروهای گریز از مرکز و نیز جایگاه ایران در جهان بیفکنم. به نظر من اول این خودش اینجا به نوعی یه نکته‌ای رو داره صحبت میکنه. میگه که آگاهی از این آگاهی ملی که راجبش از جلسات متعدد صحبت کردیم، میگه من میخوام از طریق این بحث مفهومی یا این بحثی که سعی میکنم مفهومی باشه، یک پرتوی بر منطق بست آگاهی ملی ایران بیفکنم. این آگاهی ملی هم در واقع آنچور که ما قبلا جلسات متعدد ازش صحبت کردیم، در واقع آگاه بودن به وحدت قومی ملت ایران است، یعنی ملتی که خودش توانسته ملت بودن خودش رو یک جوری محافظت کنه، یک جوری توضیح بدهد و یک جوری هستیش رو از هستیش دفاع کنه. اینو من اینجوری میفهمم، درسته؟ تا اینجا
اینجا ببین، اینجا میگه که
حالا میگه که
نه قبل از اینکه به آگاهی ملی بالاترش، میگه از دیدگاه دیگری درآمدی بر روشی در تاریخ نویسی است که من اون را استراتژیکی مینامم. روشی در تاریخ نویسی که اون استراتژیکی است.
خب حالا
توضیح اینو میده، این قسمت بالاش، پس یک روش در تاریخ نویسی.
بعد خودش میگه که منظور من،
منظور من، یعنی پس این نکته مهم اینه که پس این یک روشی در تاریخ نویسیه.
بله،
غیر از تاریخ مفهومی یک روشی در تاریخ نویسی مد نظر من که منظور من، حالا این تیکر رو چیز کن.
بله، میگه که من میخوام این بست منطق بست آگاهی ملی رو یه مقدار نوری برش بیندازم، پرتوی بر آن بیندازم. که چی؟ دو تا چیز رو مطرح میکنه. میگه نیروهای گریز از مرکز. کاملا از من اینجوری میفهمم که این وحدت ملی، این وحدت قومی، این ملت، این ملیت در خطر نیروهای گریز از مرکز هست، یعنی ملی به عنوان ملت و به عنوان سرزمین مشخصی با مرزهای مشخصی، این وجهش که سرزمین واحدی وجود دارد، یه سری نیرو میخواد ازش جدا بشه، از اون، از به قول معروف نیروی گریز از من دیگه خودش روشنه این تیکش. یه چیز دیگه هم هست، میگه و جایگاهش در جهان، یعنی ایران به مثابه یک کشور، یک کشور ملت، یک دولت ملت یا هر چیزی که، میگه یکی هم جایگاه اینه، میگه این جدا از این که من اندیشه تاریخی ایران رو دارم سعی میکنم مفهومی توضیح بدهم و از 500 سال پیش به این ور دارم تلاش میکنم که اینو در قالب مفاهیمی ببرم، تاریخ 500 سال پیش به این ور، من اینجوری میفهمم که همزمان دوران جدیدی آغاز شده است. اینو قبلا در بحث‌های دیگرش مطرح میکنه، اینه که زمانی که دوران جدید آغاز میشه، دوران جدید جهان، جهان وارد دوران جدیدی میشود، منطق مناسبات جهانی هم تغییر میکند و میگه که من توی این بحثم یک بار نگاهم به بحث مفهومی اندیشیدن تاریخی، یک نگاه هم به در واقع کشور ایران هست به عنوان ملت که در مناسبات جدید جهانی قرار گرفته و که یک بار در کجای این جهان وایساده و یک بار خطر این که به اصطلاح یک پارچگی خودش رو از دست بده. میگه این علت اینم که بعدم به ماکیاولی و کلازویتز برمیگرده به نظر من، اینه که بحث اساسی ماکیاولی از آنجایی شروع میشود که امپراتوری مسیحی آلمانی رومی در واقع مزمحل می شود و فرو می پاشد و ظهور دولت‌های ملی و کشورهای ملی در اروپا آغاز می شود که قبلا ما حالا در حد کلی و اجمالی راجبش صحبت کردیم که زبان‌های ملی در اروپا کم کم شکل می‌گیرند، دولت‌های ملی شکل می‌گیرند، مرزهای سرزمینی اروپایی کم کم شکل می‌گیرند و همراه با این تحولات جنگ‌هایی هم برای اینکه این موقعیت‌ها و این وضعیت‌ها تثبیت بشود در ادامه این سیاست که کلازویتز در واقع نظریه پرداز جنگیش بود، اونم گفت که این جنگ‌ها جنگ‌هایی است در ادامه سیاست برای اینکه دولت ملت‌ها بتوانن خودشون رو در واقع تثبیت کنن، رسمیت بدن و به اصطلاح پیدا بشه. من یه چیز شبیه این میفهمم ازش.
ببینید اون نکته ای که در مورد
ببینید توی همین کشورها هم از موقعی که امپراتوری مسیحی از هم فرو میپاشه بر سر این مرزها جنگ های متعددی بوده. البته من خودم رو میگم، من در این زمینه مطالعات اونجوری که ندارم، مطالعات من بسیار بسیار محدوده، ولی فقط به یه چیز مثلا میتونم اشاره کنم. شما نقشه کشورهای اروپایی رو تا توی قبل از جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و بعد از جنگ جهانی دوم نگاه کنید، متوجه میشید که چقدر از این مرزها تغییر پیدا کرده. همین بعد از جنگ جهانی دوم این لهستان و این آلمان کلی مرزهاشون جابجا شده و کشورهای دیگه هم همین حالت رو داشتن، جنگهای متعدد. من فکر میکنم که این وضعیت رو اینجا خیلی گنگ و مبهم گفته که بله بفهم
راجب ایران صحبت
ایران همین خب اینو میگه که من این بحث و راجعت بحث اصلا ایرانه بحث ایرانه. میگه وقتی که من دارم استراتژیکی میگم، یعنی نعل به نعل که اروپا نیست، ولی صحبت اینه که ما یک ملتی هستیم و یک کشوری هستیم به نام ایران و این کشور و این ملت، همون ملت دولتی که میگه، منظور دولت جمهوری اسلامی نیست، منظور دولت پهلوی هم نیست، حکومت پهلوی. البته طباطبایی سعی میکنه توی همین بحث حکومت بحث مقاله‌ای داشته به نام دولت نظریه و سیاست در یک جلسه در بحث‌های دانشگاهی، اونجا دو مفهوم دولت و حکومت رو به اصطلاح توضیح میده. این بحث قدیمی است و وقتی صحبت میکنه میگه که ما وقتی میگیم دولت هویدا، دولت خاتمی، این به اصطلاح با یک معنایی که اشتات هست، استیت هست، دولت دیگه، این معنیش اون نیست. این بحث بسیار قدیمی بوده در تاریخ اندیشه فلان و همان و اینا و میاد و بحث رو میاره روی ماکیاولی. میگه اولین کسی که استیت رو به کار برد ماکیاولی بود با اصطلاحات چیز که الان اگه ما بخوایم وارد این بحث بشیم چیز نیست، خارج از بحث اصلی خارج میشیم، ولی منظور اینه که ماکیاولی که سیاست از نخستین نظریه پرداز علم سیاست هست و در دوران جدید هست، بحثش برمیگرده به دولت، ملت و کشور. یعنی اولین صحبت، میدونیم که ماکیاولی از خاندان مدیچی ها بود، مدیچی هایی بود که به اصطلاح از سلطنت کنار زده شده بودن، ایتالیا و فلورانس جزء امپراتوری شده بود. بعدها ماکیاولی صحبت از دولت مدیچی ها میکرد، یعنی از حکومت اونا، اون لو استاتو ایتالیایی رو که به کار میبره، مدیچی هم پشت سرش هست. یعنی برای اولین بار اونجور که طباطبایی میگه در متونی که کلمات جدید به کار رفته، اولین بار ماکیاولی به کار برده. و وقتی حالا صحبت این نیست که صحبت اینه که ماکیاولی موضوع صحبتش چیه؟ موضوع صحبتش یک بار حکومت ملی است، ملی به معنای این که اون در محدوده اون سرزمینه، یکی ملت و یکی هم به اصطلاح یکی خود اقتدار مرکزی است، که ملت، یکی هم سرزمینه. این سه تا عنصر مهم. در زمانی که داره این دولت، کشور، ملت ملی شکل میگیره، جنگ ها هم همزمان برای این جریان داره، به شدت هم جریان داره، همه جا به اصطلاح چیز. این میگه که یه عده کوشش میکردن موضوع سیاستشون این بود که دولت و ملت و کشور خودشون رو توضیح بدن یا معنا کنن یا بحث کنن، همزمان به اصطلاح پدیده جنگ هم ظاهر شد و به اصطلاح بعدن کلازوویتس این پدیده رو گفت این ادامه همون در واقع سیاستی است که به دنبال فروپاشی امپراتوری مسیحی شکل گرفت. نمیدونم من خودم یک کمی متوجه میشم خودم، نمیدونم میتونم بگمش یا نه، یعنی اگر چیز نیست با سوال کردن از هم دیگه میشه یک کمی به اصطلاح چیز میشه.
من از کتاب نظریه انحطاط ایران در واقع ایران رو توضیح میده از زمان هخامنشیان که ایران یک کثرت در وحدته و این همینطوری به عنوان یک استراتژی طولانی کتاب امروز هم ادامه داره، در مقاطعی که ما این کثرت رو از دست دادیم و یه سری سرزمین هم مثلا در زمان قاجار که بودن شهر قفقاز و بعد از در زمان چیز اینا جدا شدن، این پروبلم اینطوری بوده که دو تا چیز درش حادث بود. یکی اینی که میگفت بنیادهای ملی همیشه مبنا بود، جایی که اینو دین عمده میکردن مثلا در زمان صفوی، در آخره زمان صفوی دینو که عمده میکردن طوری میشد که ممکن بود که زرتشتی ها هم چون همه رو میخواستن مسلمان بکنن، زرتشتی ها ممکن بود با افغانی ها بسازن که در جهتی که اصفهان رو سرنگون بکنن. یعنی حرفش اینه که از نظر استراتژی بنیاد و ملات ایران گوناگونی فرهنگ ها و قوم هاست. هر جا این مورد تعرض گرفته این کشور ضعیف شده و هر جا ما توجه به امر مدرن جنگ نکردیم، یعنی شکستی ما از روسا خوردیم یا از عثمانی خوردیم سر این بوده که به امری که هم کلازویس میگه هم ماکیولی میگه که به لحاظ جنگی باید با ابزارهای جنگی و دانش جنگی نوین مجهز بشیم، اومدیم گفتیم فتوت و جوانمردی است از چیزا شکست خوردیم. در زمان روسا متوجه نشدیم که چقدر اهمیت داره این توپ و روش‌های جنگی، در حالی که شاه عباسی که متوجه اینها میشه وحدت ملی را خیلی حفظ میکنه. یعنی شاه عباسی که گوناگونی فرهنگ‌ها درش هست رونق اقتصادی میگیره به علاوه با توپ‌هایی که از طریق شاردون میکنه و چیزهای مدرن تمام سرزمین‌های عثمانی رو پشم میگیره. بنابراین از نظر استراتژی دو تا مسئله استراتژی تو ایران هست، یک این گوناگونی قوم‌ها که این از بین نره زائل نشه، یعنی همه اینها که در مورد زبان فارسی و فرهنگ ایرانی که صحبت میکنه میگه همه اینها سهم دارن توش، یعنی ایران این نیست که فارسش و لورش و کردش یه چیز جداگانه باشه. پس این مجموعه به هم پیوسته یک مهمترین استراتژی ما اینه که این وحدت در کثرت ما حفظ بشه که مبناش نباید دین باشه و مبناش نباید قومیت باشه، مبناش باید چیز ملی باشه تگیومه، یعنی اون چیزی که ایران رو میسازه. دوم اینی که به لحاظ
در مبناش باید ایرانی بودن
و ملی بودن باشه،
همون ملی بودن نمیتونی بگی ایرانی بودن.
مبناش اگر کرد باشه، اگر ترک باشه، بلوچ باشه،
همه ایرانی هن
با همه چیزه. این یه مبنای دوم مسئله جنگ و دستیابی به ابزارهای نوین و سیستمهای جنگی نوین که بتونی تمدن حفظ بکنی. ما در طول تاریخ که او خودش سعی کرد میگه غیر از این که من به اصطلاح مفهومی به کار میبرم یه استراتژی هم مد نظر مونده، تو طول تاریخ وقتی بررسی میکنه میگه ما همیشه نقطه آسیب ما یکی این بوده که این وحدت بین قوم ها به هم بخوره، دومین مسئله بوده که ما به ملزومات جهان مدرن مجهز شدن، به ابزارهای جدید مجهز شدن، به روش ها و تاکتیک های نوین هر گاه از این دوتا عدول کردیم تو تاریخ ما شکست خورده. بنابراین به از نظر استراتژی دو چیز مهمه، یکی اینه که ایران مسئله آب و این تمام این آدم های چیزای ایران اگه یکیشو دست بزنی این کشور فرو میریزه،
یعنی نیروهای گریز از مرکز منظور در حقیقت جدا میشن
برای که یک جمهوری اسلامی به فرض اومده، مثلا زمان اومده گفته مذهب شیعه را کرده اومده، خب ما سنی داریم، بعد اصلا مذهب مسئله ما نیست، یعنی میتونه همه
که قوم‌ها مثلا قوم‌ها میشه منظور
قوم‌های مختلفه، آره قوم‌های مختلف، یعنی شما دقت بکنید اون چیزی که مبنای ما رو می‌سازه مسئله ملیه، یعنی ایران مطرحه. وقتی ایران مطرحه قوم‌های مختلف به اندازه همدیگه حقوق دارن، اما اگه یه چیز دیگه مطرح بشه مثلا فرض کن اسلام مطرح بشه یعنی چیز دینی مطرح بشه، یه چیز دیگه مطرح بشه این پیوند رو ضعیف می‌کنه، به خاطری که سنی داری، شیعه داری، ارمنی داری، یا اون چیزی که پیوند رو قوی میکنه اینه که تو بگی تو ارمنی که هستی یا یهودی هستی اصلا مهم نیست که تو ایرانی هستی. یعنی اون کسی که خواجه رشیدی یعنی فضل الله که ارمنیه میشه وزیر ایرانی، برای میگم ارمنیه یهودیه، خواجه رشیدی یعنی فضل الله برای یهودی‌ها کار نمیکنه که برای ایران کار میکنه. ببین چیزا صفوی ها قاجار ها با این که ترکن ولی برای ایران کار میکنن، برای ترک ها کار نمیکنن. این یه نکته خیلی پیچیده یه که به لحاظ استراتژی کشور ایران نمیدونم با فرانسه و آلمان و کجا و کجا فرق داره. تاریخاً تا این 2000 خورده سال یک کشور چند ملیت چند قومی بوده و این حفظ این وحدت یک مهمه. دومی که گفتم اونجا گفت ما همیشه نظر نظامی شکست می‌خوردیم چون توجهی به امن نظامی نداشتیم. بنابراین این دوتا توریسیان ماکیاولی و کلازوویس که یعنی خود سیاست ادامهش اینه که تو بلا بلازه تو باید فکر کنی که در واقع جنگ ها و صلح ها به هم تبدیل میشن. یعنی هر تا حالا اینجوری بوده، هر حالت صلح یه جنگی پشتشه، حالا جنگی هم به یه صلح منجر میشه. این تداوم جنگ و صلح باعث میشه که تو باید فکر کنی که لازم نظامی هم قدرتمند باشی. صرف این که وحدت نیروها رو تأمین بکنی چیز نیست، باید به لازم نظامی هم قدرتمند باشی. شما مثلا جنگ ایران و عراق مثلا میبینی که از تبریز و اردبیل و اینا میرن تو مرز کردستان و کرمانشاه و جنوب میجنگن. اصلا برای اینا این نیست که من اردبیلیم تو ترکی، چون اون وحدت ملی که طی 2000 سال در ایران شکل گرفته این تفاوتش به جاهای دیگه. این رو اگر بتونیم بگیم این استراتژی که مثلا من دارم، باید این استراتژی رو که البته تو نوشته هاشم که اخیرش هم که گفته بود که مثلا ما به لحاظ طبیعی با تا طرف قفقاز ما امنیت داریم، چون اون چیز فرهنگ بزرگ ایرانیه. یعنی مسائل ما اینور مثلا ما رو راستی با عرب ها مثلا مسئله داریم در تاریخ هم مسئله هم روز 3000 خورده ساله. وقتی با عرب ها مسئله داریم تو مثلا میای میگی که من میخوام علیه اسرائیل بجنگم، مثال میزنم اما این همه مثاله. خود تو اینجا متوجه نمیشی که در واقع اینجا تو باید یک دشمن مشترکی بین ما اسرائیل و چیز هست، ما باید باهاش بازی بکنیم. ما نمیتونیم، یعنی خیلی چیزها را که در واقع استراتژیکه و سیاسی امروز نیست، یعنی یه چیز طولانیه، یه چیزی نیست که مثلا امروز فردا باشه. باید بدونیم که میتونیم یه استراتژی برای ایران پیدا بکنیم بریزیم بر مبنای سنت‌هاش یا نمیتونیم، وگرنه نمیتونیم از علوم اجتماعی دیگر بیاریم بگیم که اینا اینجوری گفته، نمیدونم کاری فرانسه کرده که ما کاری که در ایران انجام میده از دست دادن، ببین از دست دادن 17 شهر قفقاز، از دست دادن خیلی از شهرهای که الان تو جز افغانستان هست، حتی رفتن بحرین، اینا نشون میده که ما نتونستیم در واقع اون کاری که پدران ما میکردن تو طول تاریخ چگونه اونا این پیوند کل و جز رو برقرار میکردن. ولی ما باید الان به شکل مدرن که اونجا مثلا بحث شهروندی مطرح میشه، بخش حقوق مطرح میشه، یعنی بحث ملیت و قومی و زبانی جای خودش به بحث‌های مدرن باب بده. یه قانون اساسی مدرنی که شهروند به حقوق و آزادی زبان، آزادی مذهب، آزادی، یعنی این بحث‌ها استراتژیکه برای ایران. بحث امروز من فکر کنم من اینطوری می‌فهمم از این از طول کتاب‌هاش. حالا باید ببینیم در آینده خودش چی میگه. حالا بخونیم ببینیم مثلا واقعا
یه تیکه‌ای هم از اون مقاله‌اش یا سخنرانیش میخونم، شاید یک کمی کمک کنه به روشن نمی کنه ولی کمک میکنه یکم بکردن. البته این بحث ناظر بر اینه که این کلمه دولت و حکومت و اینکه یک کشوری چگونه این دولت یا ملت توش هست به ارتباط، یعنی یک بار نظر داره به واقعیت‌های تاریخی دنیای مسیحی یا دنیای غرب، یک بار ارتباطش با مفاهیمی که اینجا برای اون تحولات درست شده و استقلال خورده و به اصطلاح استفاده شده. چون همینجوری که ما الان میگیم دولت مثلا آلمان یا دولت ایتالیا اینجوری که نبوده قبلا، اصلا نمیدونم ملت فلان یا ملت ایتالیا یا فرانسه اینا هیچ کدوم نه، اینا همه اصطلاحات 200 سال اخیره، یعنی در قالب اصطلاحات کلماتی که معنا پیدا کردن و تبدیل به فکر شدن، اندیشه شدن فلان. بحث ایشون که این، چون من یه تیکش رو میخوام وسطش رو بخونم، صحبتش اینه که این اصلا این کلمه دولت و معناش با به نوعی با حکومت، ما که اصلا خیلی از ببخشید اونجور که من میفهمم ما خیلی قرقاتیم برای اینکه هیچ نویسنده‌ای وقتی داره مینویسه کلمه دولت، حکومت و چیز و مملکت و کشور اینا اصلا معلوم نیست منظور چیست، یعنی هیچ حدود و سغور معنایی براش نیست. ولی توی این کشور وقتی که طرف میگه درشتات، فکر میکنم که آلمانی ها دیگه نمیان بیان بگن که خب حالا بیا بگو ببینیم منظور چی از این کلمه، یا وقتی میگه دولت مرکل یا چیز میفهمن خودشون منظورشون از دولت مرکل مثلا با اون پیکره که بدون مرکل هم اینجا دولت هست، اینا براشون تا حدودی روشنه، ولی برای ما روشن نیست. برای ما هم خوشبختانه توی این اواخر به نظر میاد که معلوم شده که حالا ایران مثلا با دولت پهلوی، با حکومت پهلوی و حکومت جمهوری اسلامی، با حکومت قاجار یک کمی متفاوته، یعنی این تا حدودی یک کمی بازم با هزار گنگی و ابهام و اینا، ولی تا من که تا دو سه دهه پیش نمیتونستم بحثی ببینم که مثلا بتونه جدا کنه این چیزها رو با هم دیگه. حالا در هر حال اینا رو توضیح دادم برای اینکه این نقل قولی که میخونم یک کمی از وسط مطلبه، پس دنبال کلمه دولت و حکومت و اینکه این مفاهیم چی هست. در روم وقتی روم مسیحیت را به عنوان دین رسمی پذیرفت، چیزی ایجاد شد که ما به آن امت میگوییم، یعنی جماعتی که یک دید الهی آنها را به هم ربط میدهد. بعد از آن است که این امت نظام حکومتی خود را ایجاد میکند، همون امپراتوری مسیحی منظور، یعنی هیچ مرزی، هیچ کشوری، هیچ زبانی، حتی هیچ چیزی به نام ملت، ملی، کشور اینا وجود نداشت. امپراتوری مقدس روم ایجاد میکند که به زبان لاتین به آن میگفتن، اگر درست تلفظ کنم، امپیریوم، حالا اگر تلفظش همین باشه، که اتفاقا آن چیزی نیست که در یونان ایجاد شده بود، حالا یونان اصلا خب معلومه یه چیز دیگه، بلکه جدا شدن از آن است، چون یونان به هیچ وجه به این اعتقاد نداشت که در بیرون از یک شهر جماعتی را به رسمیت بشناسد که بخواهد دولتی برقرار کند. این همون به بحث پلیس برمیگرده و اینکه اون میدان شهر بود و نمیدونم برای خودشون فرمان روا انتخاب میکردن و یه عده‌ای به نوبت فرمان روایی میکردن، یه عده‌ای فرمانبری میکردن. میدان شهری هم بود، بعد میگه که اعتقاد نداشت که دولت در روم مسیحی دولتی ایجاد میشود به نام امپیریوم، همون امپراتوری، اما دولت یک امت است که عبارت از امت مسیحی. اما در دوران جدید و پس از قرون وسطا، دوباره تاکید میکنه، یعنی از اواخر سده های میانه یا قرون وسطا، با تحولات مهمی که در اروپا رخ میدهد، چیزی ظاهر میشود که به آن دولت میگویند. دولت توی گیومه اولین بار این اصطلاح، توجه داشته باشیم، اولین بار این اصطلاح در زبان ایتالیایی توسط ماکیاولی به کار می رود. به صورت اگر بازم درست تلفظ کنم ایتالیاییش لو استاتو بله. که معادل استیت انگلیسی است، که بعدا کلمه انگلیسی براش استیتو میذاره، نبوده اون موقع انگلیسی بعدا اینو میذاره، یعنی چیزی که امروز به آن میگوییم دولت به معنای استیت، و هم یک معنای دیگه هم داشته، تسلط بر امور. یعنی معنای لغوی کلمه این بوده که به جای لاستاتو به کار بوده. میگه ماکیاولی همونجور که گفتیم از خانواده مدیچی ها بود و توی عبارتی که به کار برده حتی گفته لاستاتو ده مدیچی، یعنی در واقع فرمان روایی یا سلطه خانواده مدیچی، در واقع اینجوری میشه گفت اگر اون معنی تسلط بر امور رو چیز کنیم. این معنا رو ما پیشتر داشته ایم، مثلا دولت آل سلجوق. یعنی میگه که یه چنین معنایی رو اگر مفهومی نداشتیم ولی یه چنین چیزی رو به کار میرفته. این دولتیست که ماکیاولی میگوید، اما چون ماکیاولی، یعنی اون چیزی که منظور ماکیاولی بوده بعد از فروپاشی امپراتوری مسیحی، اولین بار از سلطه بر امور کشوری یا سرزمینی داره صحبت میکنه که ماکیاولی نخستین بار به عنوان نظریه پرداز سیاست، ماکیاولی روش موقع بهش نمیگن فیلسوف، بهش میگن اندیشه پرداز حوزه سیاست، بهش میگن نظریه پرداز سیاست. میگه اما چون ماکیاولی تولید قدرت جدید را زیر نظر دارد و دارد، جدید به نسبت چی؟ جدید به نسبت امپراتوری مسیح، و دارد آن را توضیح میدهد، لاستاتو ده مدیچی، که به معنای شخصی به کار می رود. حتی اونجا داره اینو شخصی به کار می بره بر اموری که یه شخصی بیاد، به تدریج می لغزد و یک مضمون غیر شخصی، منظور انتزاعی، یعنی کلی پیدا می کنه از حالت فردی. یعنی دولت آن چیزیست که اتفاقا شخص نیست. این هم چیز میگونه. ماکیاولی نتوانست دولت را، همون لایستاتو رو، به صورت کامل و در معنای جدید آن تدوین کند. ولی این دولت مرکل نیست، دولت هویدا نیست، این دولت آل سلجوق است. یعنی یک چیزیست، یک قدرتی است که بر یک سرزمینی حاکمیت داره. این معنی چیزش اینجوری. ماکیاولی نتوانست دولت را به صورت کامل و در معنای جدید آن تدوین کند.
پس میشه گفت اینجا میشه گفت به عنوان حکومت، اگر
ما به فارسی میگیم حکومت.
آره.
ولی این بلد، این غلط ترجمه شده. ما اصطلاحاً میگیم
ولی با مفهومی که الان خونده شد
دقیقاً
میشه حکومت.
دقیقاً نه، نمیشه حکومت،
نمیشه
ما کردیمش حکومت.
آره ما
رو میگیم. آره
یعنی الان
دقیقاً این استیت در واقع اون چیزیه که ما بهش میگیم حکومت. درست اینجوری ترجمه
در دولت بر ما دولت چیز دیگه
است. حالا دولت گذرا در اصل دولت این مفهوم گذرا نیست.
بلد.
این پایداره.
بعد حالا بحث یک کمی چیز میشه. بعد میگه که مفهوم جدیدتری در مباحث اندیشه سیاسی وارد میشه و اون مفهوم حاکمیت است، که این مفهوم برای ما روشن نیست. حالا خیلی بحث پیچیده میشه. بیشتر من اینو به این دلیل خوندم، این شاید پاسخی اصلا مستقیم به این نداده باشه، ولی بیشتر به این خاطر خوندم که چرا این اسم ماکیاولی و کلازوویتس رو میاره. در واقع ماکیاولی نظریه پرداز سیاست جدید است. سیاست جدید هم اگر بگیم بحثی است که مربوط به امور مناسبات انسانی است، خب اونم در مقطع تاریخی معینی در دنیای غرب که دوران جدید آغاز می شود، سرزمین‌های ملی می‌خواد شکل بگیره، دولت‌های ملی می‌خوان شکل بگیرن و ملت‌های با زبان‌های ملی می‌خوان شکل بگیرن، و اینکه دفاع از اینا، خب این میگه که من بحث من یک بار اندیشه تاریخی است و توضیح تداوم ایران در بحث اندیشه تاریخی به عنوان اینکه یک آگاهی ایرانی ها نسبت به تداوم هستی خودشون داشتن. بعد میگه من همزمان یک بحث استراتژیک دیگه ایم میکنم، اون از دیدگاه دیگری، چون بالاش دو تا شرط میذاره. میگه که اول اینکه این بحث استراتژیک هم ادامه بحث تداوم اندیشه تاریخی نیست، این از دیدگاه دیگری اینم دنبال میکنم. میگه من نخست کوشش کردم دریافتی از تاریخ فلان را عرضه کنم، زیرا تا کنون انجام نشده. این روشنه. و نوشته هایی نیز از این دیدگاه نوشته شده باشه در دست رسنه، اما این دفترها چنان که به اشاره آوردم از دیدگاه دیگری درآمدی بر روشی در تاریخ نویسی است که من آن را استراتژیکی مینامم. این بخشی عنصری از این روش دیگر به نظر من تاریخ نویسی دوران جدید است، و منظور من آن است که با سود جستن از دستاوردهای تاریخ مفاهیم پرتوی بر منطق بست آگاهی ملی ایران. یعنی من از اون مفاهیمی که حالا تا حالا صحبت میکرد، میگم ما خودمون رو ملت تعریف کردیم بدون اینکه کلمه ملت رو به کار ببریم. ما دولتی داشتیم که اقتدار مرکزی توش بود بدون اینکه چیز کنیم هگل اونو برای ما توضیح داد. ما سرزمینی داشتیم به نام ایران که به اصطلاح مرزهایی همیشه داشته. خب
اینجا اجازه میدید.
بله.
همین نکته که در مورد ماکیاولی خواندید که میگه امپراتوری.
بله.
طباطبایی میگه هخامنشیان امپراتوری نیست. گوش کردیم این تیکه رو؟
بله.
نوشته میگه هخامنشیان به این دلیل امپراتوری نیست، چون مفهوم این غربی‌ها به هخامنشی میگه امپراتوری. چون پایه امپراتوری امته.
بله.
ولی پایه هخامنشی امت نبوده.
ملت
بوده. و همین دلیل نمیتونی به هخامنشی بگی امپراتوری. ببین یعنی چقدر اجتهاد میکنه در این مفاهیم. یکی از نمونه‌هایی که اجتهاد میکنه درش داره، میگه اینا به ما میگن امپراتوری، هخامنشی امپراتوری نیست،
مفهوما نمیخوره.
یعنی دولت ملته تو گیومه که هنوز اصلا تو گیومه هنوز اصلا مفهومش به وجود نیومده، در حالی که اینا امپراتوری رو بنیاد این امپراتوری وسیع روم مسیحیت بوده. ولی بنیادی که امپراتوری الان تو گیوم امپراتوری ایران که اینا میگن هیچ وقت دین نبوده، اصلا دین نبوده، یعنی زرتشتی نبوده بنیاد این امپراتوری.
درست.
چیز بوده این منافع، این نکاتیه که این کشفش میکنه در واقع، یه جوری سرز خود ایران رو در واقع یه جوری با اون مفاهیم چیز میکنه.
این دفترها هم مهمه. دفترها منظور تأملی درباره ایرانه. میگه که اما این دفترها، یعنی آن تأملاتی که من درباره ایران میکنم، یعنی موضوعش ایران است، چنان که به اشاره آوردم و از دیدگاه دیگری درآمدی بر روشی در تاریخ نویسی است که من آن را استراتژیک می نامم و منظور من آن است که با سود جستن از دستاوردهای تاریخ مفاهیم پرتوی بر منطق بست آگاهی ملی ایران در رویارویی با نیروهای گریز از مرکز و نیز جایگاه ایران در جهان بیفکنم. به نظر من الان دیگه یک کمی روشن شده که یعنی من همزمان میخوام بگم که ایران برای حفظ و تداوم خودش هم با جایگاهش در جهان امروز بدونه کجاست و هم این که در واقع مواظب باشه که به عنوان یک ملت، یک دولت و سرزمین، همون جور که محمود هم پیش از این اشاره کرد، هستی و موجودیتش به خطر نیفته، همون جور که بارها
تکرار میشه. واجب گوناگونی. یعنی در واقع این کاری که میگه، یعنی توضیح میده، میگه من این دفترها رو که نوشتم، خب در درجه اول آدم فکر میکنه من دارم تاریخ مینویسم. میگن من اول تاریخ نمی‌نویسم.
بله.
بعدم فکر می‌کنن که من تاریخ مفهومی می‌نویسم. میگه من تاریخ مفهومی ننوشتم، در عینی که تاریخ مفهومی نوشتم. ولی یه هدف دیگری داشتم، همین هدفی که الان منصور گفت. یعنی این دو تا رو توضیح میده. میگه نه من تاریخ نوشتم، نه تاریخ مفهومی. در اینکه هر دو تا توش هست.
فکر کنم که 10 خط خوندیم توی این جلسه.
خوبه اینطوری.
حالا خب ولی اشکال
نداره.
ادامه میدم متنو. بنابراین حداقل متن رو یه بار دیگه بخونیم، حالا در خطی دو ساعت حرف زدیم. بنابراین نکته اصلی در این دفتر آن نیست که من مفاهیمی را از فلسفه و علوم اجتماعی جدید وام گرفته و مواد تاریخ را تاریخ ایران را به عنوان مضمون آن مفاهیم جدید مورد بررسی قرار دادم. در چنین موردهایی چنان که گذشت، نخست باید به تصرفی که در مضمون هر مفهومی صورت گرفته توجه داشت. من یادمه که اون چند سال پیش، 15 سال پیش توی انجمن اندیشه که این ماکیاولی صحبت میشد و افکارش، حالا ما یه گوشه ایش اینجا تو این جلسه صحبت کردیم، واقعا چقدر سطحی و بی اطلاع از کنار مباحثش رد می شدیم. یعنی اصلا کسی متوجه نمی شد اصلا که آره خب یک چیزای کلی که تولید و تبیین قدرت من می دونم فلان، ولی در واقع بحث اساسی که اینجا حالا داره از ماکیاولی به عنوان نظریه پرداز علم سیاست جدید صحبت میکنه، بنیادش موضوع دولت ملت ملی است مثلا، یعنی چیزی که مستقیم به اصطلاح به که همین آگاهی ملی ایرانی هم داره مربوط میشه و فلان و اینا،
گسست از قدرت آسمانیه کتاباش ممنوع شده، یعنی بنیاد کلیسایی و بنیاد خدایی قدرت، کلیسای قدرت میشکنه، میگه نه بنیاد قدرت همین مردم و
مردم
سرزمین است.
از این حیث آنچه در روش من اهمیت دارد در نهایت این دیدگاه استراتژیکی است که ناظر بر پیوندهای درونی ساختار نظام گفتاری جنگ و سیاست است، جنگ و سیاست جدید منظوره، که من با توجه به تفسیر خود از نظریه پردازان استراتژی از ماکیاولی تا کلازوویتس در توضیح خود وارد کردم.
با تفسیر خود
با توجه به تفسیر خود
یعنی که آره تو
یعنی اون تفسیری که من از نظریه از یک معنای دیگه ای هم که از استراتژی میشه کرد، من دیگه همینجوری تا حالا فکر میکردم همیشه اینه که استراتژی همیشه هستی و بنیاد هر چیزی رو که تو شما راجبش صحبت میکنید و مورد توجه قرار میده، یعنی اون ظاهر و حاشیه و جوانب و نمیدونم سطح و اینا منظورش نیست، اون عمق هر چیزی و بنیاد هر چیزی رو. در واقع میخواد بگه که بحث ماکیاولی در مورد بنیاد سیاست و بنیاد جنگ در واقع داره سخن میگن و صحبت میکنن و منم بحثم استراتژیکیست و بنیاد سیاست و جنگ ماکیاولی به نوعی به بنیاد ایران، ایران ما میتونه در شرایط فعلی مربوط بشه، یعنی موجودیت ایران و به اصطلاح سیاست که از تو خود اونم میشه نتیجه گیری کرد که اگر قرار باشه ایران به عنوان ایران به عنوان سرزمینی که وحدت اقوام رو در خودش متجلی کرده، حفظ این قواعد خودشو داره و منطق خودشو داره و اگر این رعایت نشه این وحدت و این هستی در خطر خواهد افتاد. به اصطلاح یک چنین چیزی میشه گفت. در میگه از این نظر ماکیاولی و کلازوویتس را من برانم که از مجرای چنین تبیینی از تحول تاریخی ایران میتوان تاریخ اندیشه و تحول مفاهیم را در محور مختصات تاریخ سیاسی ایران قرار داد و پرتوی بر منطق تحول آن انداخت. همینجا قطع میکنم چون وقتمون تمام شده. جلسه بعد اگرچه خیلی کم جلو رفتیم ولی خب
من نه با گلشرش بود
پیچیده بود.